بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم وأهلك أعداءهم أجمعين. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي امیر المؤمنین. ضمن عرض سلام و ادب و احترام خدمت همه عزیزان، عصر پنج شنبه است انشاءالله که غریق رحمت باشن گذشتگان و اموات شهدا، همه حقداران علما، روح مرحوم سید رضی، روح همه کسانی که برای احیای مکتب علوی زحمت کشیدند و خون دل خوردند، همشون شاد باشند، بر سفره احسان امیر المؤمنین متنعم باشند. انشاءالله که شهدا دستگیر ما باشند و شفاعت کنند ما رو. هدیه محضرشون صلواتی عنایت بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. الحمدلله به حکمت 308 نهج البلاغه رسیدیم. در این حکمت حکیمانه امیر المؤمنین سلام الله علیه می فرماید علاوه بر ارثیه مادی که هر پدری شاید برای پسرانش و فرزندانش بگذاره، که ارثیه های دیگری هم هست که فرزندان باید در حفظ اونها کوشا باشند. سلام علیکم و رحمت الله. حضرت فرمود و قال علیه السلام مودت الآباء قرابت بین الابناء والقرابت احوج الى الموده من الموده الى القرابه. حضرت می فرماید مودت پدران با یکدیگر موجب قرابت و خیشاوندی فرزندان خواهد شد. اگر دو شخص با هم رفاقت دیرینه‌ای داشته باشند، این رفاقت تا زمان پیری و مرگ هم ادامه پیدا کنه، فرزندان این دو نفر هم مثل خیشاوندان با هم ارتباط دارند، مثل خیشاوندان به هم علاقمند خواهند شد. مودت الآباء، رفاقت و مودت بین افرادی که سن و سالی ازشون گذشته، قرابتون بین الابناء، موجب نزدیکی و خیشاوندی فرزندان خواهد شد. امیرالمؤمنین در ادامه می فرماید والقرابت احوج الى الموده من الموده الى القرابه. فرمود ما دو مؤلفه داریم، یکی قرابت، یکی مودت. اونقدری که خیشاوندی به مودت محتاج است، مودت به خیشاوندی محتاج نیست. چه بسا برادرانی باشند که از یک پدر، از یک مادر متولد شدند، قرابت فامیلی دارند ولی مودتی بینشون نیست. ولی چه بسا دو نفر که قریبند، خانوادهشون با هم ارتباطی ندار، ولی اینها از جهت محبت و مودت به شدت به هم نزدیکند. حضرت فرمود اون برادرانی که با هم محبت ندارند، احتیاجشون به مودت بیش از اون چیزی است که دو تا رفیق به هم ارادت دارن، اگرچه فامیل هم دیگه هم نیستند. والقرابت احوج الى الموده، خیشاوندی نیازمندتر است به مودت از مودت به خیشاوندی. حکمت، حکمت زیبایی است. یه نکته ای رو حضرت به ما آموزش میده که عرض میکنیم این حکمت های نهج البلاغه اون نکات دقیق و ظریفی را بیان میکنن که نوعا از چشم انسان دور نگه داشته میشن، نوعا انسان از اونها غفلت داره. حضرت به اون ریزیکاری های تربیتی و اخلاقی اشاره میکنن، این یکی از همون هاست. حضرت میفرماید باید مودت بینتون برقرار باشه، صرف خیشاوند بودن کفایت نمی کنه. حتی در یک خانواده زن و شوهر بودن کفایت نمی کنه. اون چه که اساس خانواده را، بنیان خانواده را محکم می کنه، اون مودت است. اگر نه امروز که دیگه خیلی مطرح طلاق‌های عاطفی، دو نفر زیر یک سقفند ولی هیچ ارادت و محبتی بینشون نیست، اینها در واقع از هم جدا هستند. چراشون محبت نیست، زن و شوهر هستن در شناسنامه، بله در خانواده همه میدونن، ولی اونچه که نیست محبت. لذا حضرت فرماد محبت و مودت اولاست و خیشاوند بودن. سلام علیکم و رحمت الله. عرض کردیم پدران یک ارثیه مادی برای فرزندانشون میگذارن، یک ارثیه معنوی. دوستان خوب ارثیه ای هستند که از پدران به فرزندان میرسند. این دوستی باعث میشه ما یک خانواده جدید برامون تشکیل بشه، علاوه بر عمو و دایی و خاله و اینهایی که جزء اقوام ما هستن، دوست پدرمون هم به عنوان یک قوم و خویش برای ما حساب میشه. خیلی دیدید دیگه، کسانی بچه های کوچیک به رفقای پدرشون میگن عمو. خب این ارتباطه هست. فرمود شما باید بعد از مرگ والدینتون هم نسبت به رفقای اونها دینتون رو ادا کنید، ارتباطتون رو همچنان برقرار نگه دارید. امام رضا سلام الله علیه فرمود دوستی اگر 20 سال شد در حکم خیشاوندی است. اگر دو تا دوست 20 سال با هم بودند و رفاقت کردند، این دوستی دیگه تبدیل میشه به خیشاوندی. و خب این خیشاوندی ها به ارث میرسند. فرزندان باید ارثیه پدر را محافظت کنند. از رسول مکرم روایت هست که فرمود بعضی از امور هستند باعث میشن نور ایمان از وجود انسان برکنده بشه. ایمان دیگه در وجود انسان نورانی نباشه، اون اثر خاصی که باید داشته باشه رو نداره. چند مورد رو حضرت بیان کردن، یکی اینه، فرمود من قطع اوادا ابی، هر کسی دوستان پدرش را، اون رفقایی که از پدرش باقی مونده بودن را، اونها هستند و پدرش از دنیا رفت، فرمود اگر قطع ارتباط کردی با اون رفقا، تو اینجا گرفتار میشی، نور ایمان از قلب تو میاد. تو در واقع به یک نحوی، حالا بگیم، صله رحم را قطع کردی، چون او هم به نحوی رحم شما شده بود، قرابتی پیدا کرده بود. حدیث امام هشتم فرمود رفاقت 20 ساله در حکم خیشاوندی است. خب خیشاوندی به صله رحم میشه دیگه. اگر پدرت از دنیا رفت و رفیقی داشت، رفیق شفیقی داشت، فرمود وظیفه شماست شما همچنان ارتباط را برقرار کنید. نیازی داره، گرفتار مشکلی داره، باید شما به جای پدرتون به او سرکشی کنید. خب اهمیت بحث رفاقت را از این روایت میشه فهمید. یه ضرب المثل معروفی از این جمله دوم حضرت و القرابت احوج الی الموده من الموده الی القرابه عرض کردیم که گاهی افرادی هستن قوم و خویشن ولی محبتی به هم ندارن، افرادی هستن غریبن ولی خیلی با هم خوبن. حضرت فرماد این خیشاوندی است که به محبت محتاجه. خیشاوندی که توش محبت نباشه به دردی نمیخوره. فامیل مهربان، فامیل دلسوز خوبه. میگن از شخصی پرسیدن تو دوستت رو بیشتر دوست داری یا برادرت رو؟ بین رفیقت و بین برادرت حاضری کدوم رو انتخاب کنی؟ گفت من برادری را انتخاب میکنم که دوست باشد. یعنی در برادری دوستی و مودت ملاکه. اگر این دوستی نباشه، اون برادری قوم و خویشی به دردی نمیخوره. حضرت فرمود مودت الآباء قرابت بین الابناء و القرابت احوج الى الموده من الموده الى القرابه. در حکمت 309 وجود مقدس امیر المؤمنین فرمود اتقوا ظنون المؤمنین فان الله تعالی جعل الحق على السنتهم. این هم یکی از اون حکمت‌هایی است که باور به او میتواند اخلاق انسان را، باطن انسان را اصلاح کنه، یه مقداری ما را از گناهانی که انجام میدیم مسون بداره. حضرت فرمود اتقو، بپرهیزید، مواظب باشید، حواستون به خودتون باشه. از چه چیزی؟ از زنون مؤمنین. زنون به معنای فراست، تیزبینی. حضرت فرمود مواظب باشید، بعضی از مؤمنین هستن خیلی فراست دارند، خیلی تیزبینن. اینها نه تنها ظاهر شما را میبینن، نه تنها پیب ظاهر و اون حالات شما میبرن، بلکه نگاه کنه درون تو رو هم میبینه، باطن تو رو هم میبینه. هستن بعضی از اولیاء الهی که خدا به اونها عنایتی میکنه، چشم باطن بینی به اونها عنایت میکنه، درون انسان رو میبینن، یه نگاهی میکنه بهت، میفهمه چند مرده حلاج، میفهمه چه گناهی از تو سر زده. در کتب حتما مطالعه کردید، فلان عارف به شاگردانش طوری حرف میزد که انه اون شاگردان میگفتن ما احساس میکنیم تک تک اتفاقات منزلمون برای ایشون هست. اگر من امروز با زنم بد رفتاری کردم، شب رفتم جلسه فلانی، ایشون نهیب میزنه چرا آمدی جلسه در حالی که با زنت بد اخلاقی کردی، به پسرت توهین کردی، حق والدینت رو به جان. کاملا آگاه، یعنی نگاه میکنن باطن انسان رو میخوانن. فرمود اتقوا ظنون المؤمنین، مواظب باشید فراست مؤمن، درونبینی مؤمن رو جدی بگیرید. فان الله تعالی جعل الحق علی السنتهم، اگر اینها حرفی بزنند خدای متعال حق را، حقیقت را، واقعیت را بر زبان اینها جاری میکنه. مؤمن اگر به درجه ایمان حقیقی رسید، بعضی از حقایق عالم رو به او نشون میدن و او راحت میتونه خیلی از حرفها رو بزنه. حالا معنای جمله از یک طرف اینه، مواظب باشید، اولیاء الهی میبینند، گناه نکنید، در خلوت خودتون گناه نکن، بگو خلوت کسی نمیبینه. خب ما امام زمان رو هم به معنای واقعی غایب میدانیم، چرنه نیست، از او خجالتی نمیکشیم، میگیم غایبه. حضرت فرمود بعضی از اولیا هستن همینجا تو خیابون که رد میشه، اینها اولیایی تحت قبائی لا یعرفهم غیر، این حدیث قدسیه دیگه. فرمود فکر نکن اولیا خدا حتما آیت الله، حتما ظاهرش طوریه که تو میشناسی. خدای متعال فرمود اولیاء من در زیر قبه کرامت منن، لا یعرفهم غیری، کسی اونها رو نمیشناسه. یه جوانی ساده، نه طلبه است، نه روحانی است، نه لباس و شمایل خاصه، این از اولیاء خداست. یه پیرمردی از اولیاء خداست، یه خانم محجبه سربزیری از اولیاء خداست، باطن انسان رو می فرمود. همینجا تو خیابون و کوچه بازار که میرید، اولیاء الهی بین مردم در گردشن. این که فرمود لولا الحجه لساخت الارض و اهل، این فقط در مورد امام عصر نیست، بله حجت الله البالغه امام زمانه، ولی در هر شهر و روستای اگر یک حجت نباشد، این شهر اهلش رو فرو میبره. حجت در اندازه خودشون، اولیاء الهی هستن در کوچه و شهر، در محله ها، کسانی که وقتی دست به دعا بلند میکنن خدا نگاه میکنه، خدا حرف اونها رو میشنوه. حضرت فرمود حواستون به خودتون باشه، کمتر گناه کنید، خلوتتون با جلوتتون هر دو طاهر باشد، طیب باشد. چون عده‌ای هستن که میبینن و یه جاهایی شاید گوش شما رو بگیرن. از جهت دیگه حضرت میفرماید مواظب باشید، با اولیاء الهی توطئه نکنید، نخواهید سر اونها رو زیر آب کنید، نخواهید اونها رو فریب بدید. اون قصه معروفی هست که در مورد شیخ اعظم انصاری میگن یه طلبه یه وقتی حال خوشی دست داده بود، طاعتی عبادتی، خلاصه خدای متعال عنایتی کرده بود و یه فهم سرشاری به او داده بود، یه درک خوبی به او داده بود. فردا که آمد سر درس، شیخ انصاری بالای منبر شروع کرد درس فقه را، این طلبه اشکال کرد، مرحوم شیخ جواب داد، این دوباره اشکال کرد، شیخ جواب داد، اشکال اشکال اشکال، اونقدر این اشکال ها ادامه پیدا کرد که جمعیت حاضر در کلاس ناراحت شدن. شیخ انصاری فرمود بشین بعد از کلاس بیا کارت دارم. بعد از کلاس این جوان جلو اومده بود، شیخ انصاری بهش گفته بود پسرم، اون کسی که در گوش تو بسم الله گفت تا ولزالیم رو در گوش من خونده. بعضی ها این طوری هن. انسان نمیشه با اینها سرشون رو شیره بماله. اینها کسانی هن که باطن انسانها را میبینن. خدای متعال به اینها عنایتی کرده. پس در هر دو وجه این جمله به ما میگوید مواظب باشید نسبت به اولیاء الهی خیانت راه ندید در خودتون. اگر با دیگران خیانت میکنید کار نداریم، لااقل با اولیاء خدا صاف و صادق باشید، چون اونها باطن امور رو میبینند. از وجود مقدس رسول اکرم فرمود اتقوا فراست المؤمن فانه ينظر بنور الله. از فراست و تیزبینی مؤمن بترسید. این چشم، چشم عادی نیست که داره میبینه، ينظر بنور الله، او دارد با نور الهی نگاه میکنه. وقتی با نور الهی نگاه کرد دیگه خیلی چیزها رو میبینه، صرفا این ظاهری که ما میبینیم نیست، مطالب دیگری هم برای دیده شدن هست و او میبینه. حضرت در حکمت 309 فرمود اتقوا ظنون المؤمنین فان الله تعالی جعل الحق على السنتهم. اگر اینها حرفی زدند حرفشون حرف حق و حجت است. در حکمت 310 امیر المؤمنین علیه السلام فرمود لا یصدق ایمان عبد حتی یکون بما فی ید الله سبحانه اوثق منح بما فی یده. حد نهایی ایمان، اون ایمانی که مورد رضای امیر المؤمنین، فرمود ایمان بندهی با صداقت نیست، حالا ما بگیم کامل نمیشه، هیچ کسی راست نمیگوید که ایمان دارد مگر اینکه با آنچه در دستان خداست مطمئنتر باشد از آنچه در دستان خودش هست، با آنچه نزد خداست مطمئنتر باشد، اوثق وثاقت داشته باشد، اطمینان داشته باشد. و خیلی وقتها آنچه را در دست خداست هیچ میبینیم. اینکه خدا میگه ولله همه عالم برای منه، تو چرا دلبسته پول تو کارتت شدی؟ من اگر بخواهم چیزی به تو بدهم، به ابوذر فرمود امیرالمومنین ابوذر الان داری میری ربزه، درهای آسمان و زمین بسته بشه، خدا اگر بخواهد چیزی به تو برساند میرساند، نگران نباش، نگو اونجا جای بدی است، قضا نیست، او اگر بخواهد میرساند و رسان برای او. اینجا حضرت میفرماد به اون چه که نزد خودتون هست خیلی اطمینان نداشته باشید، بلکه اطمینانتون به اون چیزی باشد که عند الله هست، اون چه که عند الله هست اوثق باشد برای شما. لا یصدق ایمان عبد، راست نمیگوید هیچ کسی در ایمانش، حتی یکون به ما فی ید الله سبحانه، تا اینکه با آنچه در دستان خدا هست اوثق باشد از آنچه در دستان خودش هست. این جمله دقیقا معنای توکل را میرساند. توکل به معنای این نیست که ما خمودگی داشته باشیم، ضعف داشته باشیم، تنبلی داشته باشیم، بعد بگیم توکل به خدا. بچه درس نخونده بهش میگی فردا امتحان داری چیکار میکنی؟ میگه توکل به خدا. اینجا توکل معنا نداره. توکل یعنی تو مقدمات را فراهم کن، زحمتت رو بکش، آنچه از دست تو برمی آمد انجام بده، ولی بگو خدا یا همش همین نیست، من میدانم تو اگر بخواهی خیلی اتفاق میتونه بیفته، چه اتفاق به نفع من، چه اتفاقی که در ظاهر به ضرر من باشه، نه اون جایی که من درس خوندم حتما 20 میگیرم، نه اون جایی که من زحمتم رو کشیدم ولی در حد عالی نیست، زحمت کشیدم در حد عالی، اینجا هم خدا میتونه یه فهمی به تو بده. پس توکل به معنای اینه که انسان مقدمات کار رو فراهم کنه ولی مابقی رو به خدا واگذار کنه. مسعودی در کتاب مروج الذهب این حکمت را اینگونه نقل میکنه، یه شأن صدوری براش ذکر میکنه، میگه یه وقتی یه سائلی از امیرالمؤمنین، یه فقیری از امیرالمؤمنین درخواست کمک کرد، آقا جان به ما یه کمکی کنید. امام امیرالمؤمنین به حسن ابن علی سلام الله علیه ما فرمود حسن جان برو دم خانه از مادرت فاطمه هرچی پول داخل منزل هست بگیر و به ایشون بده. خب ظاهرن تمام پولی که اون وقت امیر المؤمنین و فاطمه زهرا در خانه داشتن 6 درهم بود. امام حسن این پول رو گرفت، به فقیر داد، برگشت آمد پیش پدر، عرض کرد آقا جان من فرمایش شما رو امتثال کردم، 6 درهم داشتیم به فقیر دادم، ولی این 6 درهم رو ما برای آرد نگه داشته بودیم، الان میخوایم بریم آرد بخریم، دیگه پول تو خونمون نیست. حضرت فرمود که نگران نباش. این جمله ای که لا یستقی ایمان عبد حتی یکون بما فی ید الله رو حضرت اونجا فرمود، ما اطمینان داریم که خداوند از جای دیگری برای ما جبران میکنه. این قصه گذشت، امیرالمؤمنین آمدن، ساعتی لحظاتی گذشت، از جایی میگذشتن، دیدن در بازار یک نفر شترش رو برای فروش گذاشته. حضرت فرمود شتر رو چقدر میفروشی؟ این بنده خدا گفت من 140 درهم میفروشم این شتر رو. حضرت فرمود من از تو خریدارم، شتر خوبیه، من خریدارم، ولی به این شرط که چند روز بعد پولت رو بدم. حالا ظاهرا نوشتن 8 روز دیگه من پول تو رو میدم. این شخص هم قبول کرد، امیرالمؤمنین رو میشناخت، گفت آقا مشکلی نیست، این شتر رو من فروختم به 140 درهم، 8 روز دیگه، یه هفته دیگه من پول رو از شما میگیرم. روایت میگه امیرالمؤمنین هنوز عقال را باز نکرده بود. عقال اون طنابی است که میبندن به زانوی شتر که شتر نتونه بلند شه، روی زمین نشسته باشه. میگه حضرت هنوز عقال شتر رو باز نکرده بود، هنوز این شتر از جاش تکون نخورده بود، یه نفر رسید و گفت صاحب این شتر کیست؟ حضرت فرمود صاحبش من. گفت من 200 درهم این شتر رو از تو میخرم. حضرت شتر رو فروخت. بعد به امام مجتبی فرمود حسن جان این آیه قرآن است که میفرماید هر کس در راه خدا 1 درهم بده خدا 10 برابر به او میده. ما 6 درهم دادیم، خدای متعال 60 درهم به ما برگردون، و این لطفی است که خدای متعال در حق بندگانش داره. من جاء بالحسنه فله عشر امثالها. این حشمت در واقع در اون جریان خاص از امیرالمؤمنین علیه السلام صادر شد. بعضی از شارحین نهج البلاغه خواستن این حکمت رو صرفاً به امور معنوی ترجمه کنن، یعنی انسان باید برای ثواب، برای بهشت، برای آخرتش همه اطمینانش به خدا باشه، ولی در امور دنیایی تو باید خودت زحمت بکشی، باید خودت فکر داشته باشی، برنامه ریزی اقتصادی کنی، این نیست که آنچه خدا اراده کرده به تو برسه. بعضی ها این گونه فرمودن، ولی ظاهر جمله اون نیست. اولا قضیه ای که این جمله درش صادر شده یک قضیه کاملا مادی است، در مورد پوله. ثانیا حضرت میفرماید به مافیده، مافیده یعنی آنچه که در دست انسان است. خب این آنچه در دست انسان است هم شامل امور مادی میشه، من نمازی را که میخوانم بهش خیلی وابسته نباشم، طاعت رو انجام میدم، عبادت رو انجام میدم، تعبیر قرآن کریم نماز بخوانید، امیدواریم انشالله شاید رستگار بشید، شاید به فلاح برسید. چرا؟ چون باید به ما امیدتون بیشتر از نمازتون باشه، باید امیدتون به خدا، امیدتون به شفاعت انبیاء و اولیاء بیش از عمل خودتون باشه. این از یک جهت. و از جهت دیگه هم همین جمله‌ای که محضر عزیزان عرض کردیم، قصه این حکمت کاملا دلالت می‌کند بر مادی و معنوی بودن توکل. در حکمت 311 وجود مقدس امیرالمؤمنین فرمود لعنس ابن مالک وقد کان بعثه الى طلحه و الزبیر لما جاء الى البصره یذکرهما شیئن قد سمعه من رسول الله فی معناهما. حالا این جمله رو معنا کنیم کلمه به کلمه تا قصه رو بعد عرض کنیم. این جمله را حضرت به انس ابن مالک فرمود و کان بعثه. امیرالمؤمنین این آقای انس ابن مالک را در جریان جنگ جمل وقتی حضرت رسیدند به بصره، خب عرض کرده بودیم اونها اومدن در بصره حکومتشون رو به خیال خودشون تشکیل بدن، حضرت هم از مدینه راه افتاد، وقتی رسیدن به نزدیکی های بصره و خیمه را برپا کردن، این آقای انس ابن مالک رو فرستاد پیش طلحه و زبیر، گفت برو به اینها بگو ما یه روایتی از پیغمبر شنیدیم. خود این انس ابن مالک هم این روایت رو از لبان پیغمبر شنیده بود. برو بهشون اون روایت رو یادآوری کن، اینها یادشون نرفته باشه. پیغمبر به اینها فرموده بود که انکما ستقاتلان علیان، طلحه و زبیر، من در آینده شما میبینم شما یه روز با علی درگیر میشید، و انتما لهو ظالمان، و شما دو نفر در حال ظلم کردن و علی هستید، مواظب باشید، اخدار به شما میدهم که مسیرتون رو اصلاح بود. این روایت رو انس ابن مالک هم شنیده بود. حضرت فرمود انس برو به اینها بگو، بگو امروز همون روزه که شما مقابل علی ایستادید، به خودتون بیاید، دست از مبارزه و جنگ با علی بردارید. فلوا ان ذالک فرجع الیه، لوا به معنای اینه که تعلل کردن، تأخیر کردن. انس ابن مالک مقداری تأخیر کرد، یه چهار قدم اون طرفتر رفت، یه نیم ساعت دوری زد دور خودش، برگشت آمد پیش امیرالمؤمنین، یعنی پیش طلحه و زبیر نرفت، به هر صورت برگشت پیش حضرت. فقال انی انسیت ذالک الان، گفت آقا یا امیرالمؤمنین، این حرفی که شما زدی، این روایتی که شما خوندی، حقیقتش من فراموش کردم. اگر هم من در اون جلسه بودم، من الان چیزی یادم نمیاد، من نرفتم به طلحه و زبیر بگم، چون من روایت یادم نیامد. امیرالمؤمنین گفت اشکال نداره. فقال علیه السلام ان کنت کاذبا، اگر راست میگی که هیچ، اگر واقعا فراموش کردی که هیچ، آدم فراموشکار چیزی برش نیست، ولی ان کنت کاذبا، اگر یادت هست ولی داری دروغ میگی، اگر یادت هست و داری طرف دشمن رو میگیری، فضربک الله بها بیضاء لامعه، خدا یک بیضاء لامعه به معنای روشنی یا نور آشکاره، یه چراغی که وسط یه بیابان روشن باشه، از دور نگاه میکنه او رو میبینی. حضرت فرمود اگر راست میگی هیچی، اما اگر دروغ میگی، از خدا میخواهم یک سفیدی در صورت تو قرار بده که لا تواری ها العمامه، هرچه این عمامه را بزرگتر کنی، هرچه این عمامه را چپ و راست کنی، آخرش این سفیدی، این پیسی از زیر او بیرون بزنه. بیضاء لامعه، همونطوری که سید رضی می نویسه، یعنی البرس، برس یعنی پیسی. حضرت فرمود نفرین می کنم به تو، اگر راست میگی که هیچی، چیزی برات نیست، اما اگر دروغ میگی، خدا تو را به یک بیماری که مفتزهت کنه، هر کاری میکنی این امامه نتونه صورت تو را از این بیماری بپوشان. اصل این که کسی بیماری داشته باشه این عیب نیست ها، نفرین به بیماری نیست، نفرین به اینه که من تو را نفرین میکنم بیماری بگیری که این بیماری تو را مفتزه کند. این که حالا سرماخوردگی باشه، پی سی باشه، چیز دیگه باشه، این ملاک نیست. ولیکن هر وقت اون رو دیدن، این یه علامت باشه برای تو، دیدی علی نفرین کرد به تو، دیدی دروغ گفتی و دوچار این بلا شدی. مرحوم سید می نویسد فعصا و انسن هازا، چیزی نگذشت مگر این که انس ابن مالک دوچار پیسی شد، و لا یرا الا متبرقا، برقه که میگن، برقه یعنی صورتبند، نقاب، میگه بعد از اون انس ابن مالک هیچ وقت دیده نشد مگر اینکه یک برقه، یک نقابی بر صورت میزد که مبادا اون برس آشکار بشه، و همون نقاب هم معلوم بود، مردم میگفتن نقاب زده که اون برس و پیسی پیدا نباشه. این حکمت 311 در واقع نفرین است از امیرالمؤمنین به انس ابن مالک، به خاطر مطلبی که شنیده بود از پیغمبر ولی او رو انکار کرد، ولی خودش رو به ندانستن زد. ذیل این حکمت دو تا نکته عرض کنم محضر شما. یک نکته راجع به انس ابن مالکه، این رو بگم بعد نکته مفصل تری عرض خواهم کرد. انس ابن مالک 8-9 ساله بود که مادرش او رو خدمت پیغمبر آورد، عرض کرد آقا جان هر کسی برای شما هدیه ای آورده، من چیزی ندارم، مالی ندارم هدیه بیارم، از دار دنیا یه فرزندی دارم، این فرزند را به شما هدیه میدم، دم خانه شما نوکری کنه، خادم شما باشه. لذا سالهای متمادی خدمتکار پیغمبر بود، خادم پیغمبر بود. معروفیت انس ابن مالک به همین خدمتکاریشه، ولی خب انسان جنگجویی هم بود، در جنگهای مختلفی در کنار پیغمبر بود، ولی سرانجام انس ابن مالک متاسفانه سرانجام شومی بود. او ارتباطاتش با خلفا را داشت، با امیرالمؤمنین همون گونه که میبینید خیلی رابطه خوبی نداشت، اگرچه در جنگ جمل هم حاضر نشد، نه علیه امیرالمؤمنین بود نه له امیرالمؤمنین. بعد هم نسبت به امام حسن، امام حسین، اون چیزی که از خلاصه زندگی انس انسان برداشت میکنه، کسی که سالهای متمادی نهضت پیغمبر را درک کرد، سالهای متمادی خدمت کرد و میتوانست یکی از بزرگترین صحابی پیغمبر باشه. روایات متعددی از انس ابن مالک منقوله، دم دست پیغمبر بوده، حرفهای پیغمبر را، جلسات پیغمبر را میشنیده، روایت نقل میکرد. ولی اگر انسان مواظبت نکنه از خودش، اگر انسان در تشخیص حق و باطل کوتاهی کنه، میبینید که مورد لعن و نفرین امام قرار خواهد گرفت. انس ابن مالک اگرچه شروع خیلی خوبی داشت، ولی متاسفانه عاقبت به خیر نشد. این نکته اول. نکته دوم این که سید رضی این حکمت را با یه داستانی نقل میکنه. در جریان جنگ صفین این اتفاق افتاد، حضرت به او گفت برو روایت را بگو. انس ابن مالک انکار کرد، گفت یادم رفته، و حضرت نفرینش کرد. ولی در کتب دیگه ما دو تا داستان دیگه هم داریم، یعنی چه شد که امیرالمؤمنین انس را نفرین کرد. در مجموع سه تا قصه براش هست، سه تا روایت. یه روایت همین که سید رضی می آورد، اگرچه این روایت سید رضی معروف نیست، یعنی جز نهج البلاغه جای دیگری نداریم، داریم ها، معروف و مشهور نیست. دو تا روایت، روایت دیگه، یکی روایت معروف و مشهوری است که در خیلی از کتب هست. ابن ابوالحدید این روایت رو نقل میکنه. معروف آن است که وقتی امیرالمؤمنین علیه السلام وارد کوفه شدند، معاویه و اطرافیانش شبهه ای رو در کوفه القاء کرده بودند که آقا اصلا کی گفته علی امامه؟ کی گفته علی امیرالمؤمنینه؟ ما با امامت علی مشکل داریم. دقت بفرمایید، وقتی تازه امیرالمؤمنین وارد شد در کوفه، یعنی بعد از این جریان جمل، خب یه عده‌ای مخالفت کردن. حضرت فرمود هیچ مشکلی نیست، در بین دوستان من و در بین همشهریان شما در کوفه کسانی هستند که در روز قدیر خم حاضر بودند و در اون روز شنیدند که پیغمبر دست مرا گرفت، فرمود من کنت مولا فهازا علی مولا. آی صحابی پیغمبر که بودید و این کلام پیغمبر را شنیدید، بودید و دیدید که پیغمبر مرا به عنوان وصی خودش انتخاب کرد، امروز روزی است که باید گواهی بدید، شهادت بدید. در تاریخ نوشته 12 نفر از صحابی پیغمبر یکی یکی آمدند اونجا، بالای بلندی و منبر رفتند، شهادت دادند که من در روز قدیر خم بودم، پیغمبر دست علی را گرفت و او را به عنوان وصی و جانشین اعلام کرد. یکی از کسانی که در اون جمع حاضر بود، روز قدیر را درک کرده بود ولی شهادت نداد، همین انس ابن مالک بود. گفت من فراموش کردم. حضرت فرمود اگر فراموش کردی که هیچ، ولی اگر یادت هست و نمیخوای حقیقت رو بگی، خدا تو را به عذاب دچار کنه. و او به این بیماری مبتلا شد. این روایت، روایت مشهوری است که نفرین امیرالمؤمنین به انس به خاطر شهادت ندادن به ولایت و امامت حضرت بود. یک قصه دیگری هم باز نقل شده، چرا امیرالمؤمنین انس را نفرین کردند. در بعضی از تواریخ آمده یک قصه داریم به نام جریان طیر مشوی. طیر مشوی یعنی پرنده بریانی شده. یه وقتی یکی از مردم یه مرغ بریانی آورد محضر پیغمبر، فرمود این هدیه است به شما. پیامبر دست به دعا بلند کرد، گفت خدایا من از تو میخواهم که بهترین مخلوقاتت بر من وارد بشه و با من هم سفره بشه، با من هم غذا بشه. حضرت منتظر موندند، خبری نشد. چند دقیقه بعد دوباره همین دعا رو کردن، خبری نشد. چند دفعه سوم وقتی دعا کردن، امیرالمؤمنین وارد شد. پیغمبر فرمود علی جان من دفعه سوم دعا کردم، چرا تو الان آمدی؟ حضرت فرمود آقا جان من همون دفعه اول که شما دعا کردید پشت در بودم، هرچه در زدم انس مرا رد کرد، انس خادم خانه شما بود، من در می زدم میگفتم من میخوام بیام داخل با پیغمبر کار دارم، انس ابن مالک میگفت نه پیغمبر مشغول کاریست الان فرصت نداره. من چند دقیقه صبر کردم دفعه دوم، تا دفعه سوم دیگه راه داد و امیرالمؤمنین آمد. اینجاست که امیرالمؤمنین او رو نفرین میکنه. نفرینش اینجا نفرین نکرد، این قصه گذشت و گذشت تا جریان شورای شش نفره پیش آمد. اون قصه ای که بهش میگن انشدکم بالله، حضرت قسم میداد این شورای شش نفره را که بعد از عمر میخواستن خلیفه تعیین کنند. حضرت فرمود آقایون شش نفری که الان جزء بزرگانید، من قسم میدهم شما را به خدا، آیا کسی در بین شما هست که پیغمبر در مورد او گفته باشه من کنت مولا فعلی مولا؟ گفتن نه. آیا کسی هست که حدیث منزلت در مورد او باشه؟ آیا کسی هست که؟ شروع کردن احادیث رو متواتر گفتن، بعد رو کردن و انس ابن مالک، گفتن انس بگو قصه اون تیر مشوی را، بگو که پیغمبر دست بلند کرد به آسمان گفت خدایا کسی با من هم سفره بشه که محبوب ترین خلق نزد توست، این رو بگو. در اون جریان باز میبینیم که انس ابن مالک میگه من نشنیدم، من یادم رفته، من حواسم نبود، و علی ابن ابی طالب اونجا نفرین میکنن. در هر صورت چه قصه ای که سید رضی نقل میکند رو بپذیریم، چه اون داستان مشهور را بپذیریم که در کوفه اتفاق افتاد، اچه این قصه سوم که در شورای شش نفره اتفاق افتاد و بپذیریم، نکته‌ای که برای ما قابل بحث اینه، مباحثی که راجع به امامت و ولایت و خلافت است، اگر کسی از روی عمد انکار کنه در حالی که میتواند حرف بزنه، صحبت کنه، مشکل را حل کنه، چهار نفر رو به مکتب تشیع بره، اگر که اهمال کنه، کوتاهی کنه، دست روی دست بگذاره، حقایق را پنهان کنه، مورد نفرین اهل بیت قرار میگیره. همونطوری که امیرالمؤمنین به انس نفرین کرد، اگر ما هم کاری از دستمون بر بیاد برای این مکتب و انجام ندیم، کوتاهی کنیم، تنبلی کنیم، بعید نیست که وجود مقدس امام عصر هم دست بالا کنن خدایا به این بنده هم یه عذابی بفرست، چون می توانست از ما دفاع کنه، می توانست امامت ما رو ثابت کنه، ولی دست روی دست گذاشت تا دیگران کار رو به دست گرفتن. اینجاست که ما باید خیلی مراقب باشیم، خیلی این جهاد تبیینی که رهبر معظم می فرماید، جهاد تبیین در جمیع معارف دینی است، نه فقط انقلاب، بل جریان انقلاب، این بحثی که الان حکومت اسلامی با همه خدماتش داره مقفول واقع میشه. ما چهار تا گرونی و چهار تا انتصاب بد مسئولین رو میبینیم دل سرد میشیم. حضرت آقا فرمود که جهات تبیین، تبیین کنید دستاوردها را، تبیین کنید خدمات را. زنان در دوره پهلوی چه بودن، الان به کجا رسیدن، تعداد دانشجوهای ما چقدر بود، تعداد باسوادهای ما چقدر بود، الان چقدره، پیشرفتهای علمی و سن. این جهات تبیین است، ولی جهاد تبیین معارف امیرالمؤمنین هم هست. این کلاس نهج البلاغه جهاد تبیینه. خیلی از معارفی که از اهل بیت رسیده ما نشنیدیم، عمقشون رو درک نکردیم، صرفا ظاهرشون رو خوندیم و رد شدیم. این که ما دیگران را با این مکتب آشنا کنیم، او هم بلاشک جزء جهاد تبیین خواهد بود. و حکمت پایانی که امروز عرض خواهیم کرد، وجود مقدس امیر المؤمنین فرمود ان للقلوب اقبالا و ادبارا، بدانید که قلب انسان گاهی اقبال داره، مشتاق نشاط داره، و گاهی اوقات ادبار داره، خسته است، دست و دلش به انجام مستحبات نمیره. فرمود فاذا اقبلت فحملوها علی النوافل، وقتی حال دارید، وقتی قلب و روحتون نشاط داره، خودتون رو وادار به مستحبات کنید. دقت کنید این جمله را، فحملوها علی النوافل، شاید در حالت عادی ما بیکاریم، حالم داریم، نه مریضیم نه خستیم، مشکلی نیست، نیمه شب هم بیداریم گوشی دستمونه، الان هم اگر به خودمون یه تشر بزنیم میتونیم بلند شیم نماز شب بخونیم. حضرت فرمود خب بالاخره این نفس نمیگذاره، یه جایی هم توی تشری باید بزنی، فهملوها، یعنی به زور او رو بکش. وقتی که شرایط مهیاست، قلبت اقبال داره، این جسم نگذار بر تو غالب بشه، جسم رو دنبال خودت بکشون. قلب اگر همراه بود جسم را به زور هم که شده بکش، چون راه میاد بود. ولی و اضاعت برد، اگر قلبتون همراهتون نبود، قلبتون نشاط نداشت، اونجا فقطس روبه ها علی الفرائز، اکتفا کنید به واجباتتون، بیش از واجبات از خودتون کار نکشید. این حکمت مزامینش در جاهای دیگری هم از امیرالمؤمنین نقل شده، در حکمت 278 و 279 هر دو در مورد همین مطلبن. امیرالمؤمنین علیه السلام فرمود قلیل تدوم علیه ارجام کثیر ملول من، اگر یک کار کوچکی انجام بدی، فرائضت رو انجام بدی، در حالی که دلت خوش، نشاط داری، حال داری، این بهتر از تو است که مستحبات فراوانی رو انجام بدی ولی دلت همراهت نباش. یا در حکمت 279 یعنی حکمت بعدیش فرمود ازا ازرت النوافل بالفرائض فرفزوها، وقتی میبینید نوافلتون دارن به واجباتتون ضربه میزنن، قید این نوافل رو بزنید، هرچه بتوانید واجبات با کیفیت تری انجام بدید بهتر. باز در حکمت 193 فرمود ان للقلوب شهوتا و ادبارا فاتوها من قبل شهوتها و اقبالها فان القلب اذا اکره امیه، تلاش کنید قلبتون را با جسمتون همراه کنید، اگر قلب همراه بود و نشاط داشت، این جسم هم نماز میخواند، کیف میکند، عبادت میکند، روزه. ولی اگر قلب همراه نبود جسم خسته میشه، این عبادت مستحبی برای شما تنفر آور میشه، دیگه هیچ وقت علاقه نداری روزه بگیری، هیچ وقت علاقه نداری حرم بری، چون دفعه قبل که حرم رفتی اصلا فضات فضای حرم رفتن نبود، یا خودت به زور رفتی یا دیگران تو رو به زور برده. مضمون کلی این کلام در جملات مختلفی از امیرالمؤمنین آمده. توجه به این نکته مهم است عزیزان، اونچه که از ما خواسته شده انجام واجبات، یک، حالا چه حال داریم چه حال نداریم، واجبات رو باید انجام بدیم. در مورد مستحبات اکتفاء به حد اقل با کیفیت، اکتفاء به حد اقل ولی با کیفیت، اگر هم خواستیم بیشتر انجام بدیم، تعداد رو بالا ببریم، کیفیت رو هم باید مواظب باشیم. قرآن کریم فرمود لیبلوکم ایکم احسن عملا، امام در امام صادق در ذیل این آیه فرمود که ما میخواییم عبادات شما رو ببینیم کدامتون بیشتر عمل میکند، امتحان شما در عمل شماست. امام صادق فرمود عملا یعنی اکثر، لیس یعنی اکثر عملا، آیه قرآن نمیگه من میخوام ببینم چه کسی بیشتر نماز میخونه، بیشتر روزه میگیره، بیشتر حج میره، معنی این نیست، بلکه ولکن اسوبکم عملا، اسوب با صاد، خدا میخواهد به ما بگوید کدام یک با کیفیت بیشتری نماز خوندید. نماز واجب خوند ولی کیفیت عالی بود، از 11 رکعت نماز شب 3 رکعت خوند ولی با کیفیت خوند، در بین نوافل فقط نافله مغرب رو میخونه ولی با کیفیت میخونه، در روزه هایی که در طول سال اومده فقط یک روز روزه مستحبی میگیره ولی تمام توجهش، تمام نیتش برای ما. فرمود اون چه که انتظار ما از شماست اینه که نیت هاتون درست باشه، کیفیت های اعمال بالا باشه، وگرنه شاید دیده باشید یه عده اصلا عادت به نماز داره، یعنی تو نماز داره این طرف و اون طرف رو نگاه میکنه ولی حمد و سوره هم میخونه، اصلا متوجه نماز نیست، با دستاش داره با این و اون حرف میزنه ولی نماز هم میخونه، این نماز اون چیزی نیست که از ما خواسته شده. در نامه 69 هم امیرالمؤمنین فرمود خادع نفسک فی العباده ورفق بها، حضرت فرمود در مضمون همین مضمون است که عرض کردیم، در امور مستحبی تا میتوانید انجام بدید ولی با کیفیت. اگر خواستید کمتر انجام بدید طوری نیست، ولی کیفیت عباداتتون کم نشود. انشالله که در پناه امیرالمؤمنین موفق و مؤید باشید. الطاف خاص حضرت شامل حال همه ما و شما بشه. غفر الله لی و لکم، الحمد لله رب العالمین. خیلی خوش آمدید.